ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نیویورک تایمز از پیشنهاد نماینده ولیعهدهای عربستان و امارات برای کمک به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ خبر داد. نیروی انتظامی با کافینت‌هایی که از فیلتر شکن استفاده کنند برخورد می‌کند. محمد علی افشانی به عنوان شهردار تهران سوگند خورد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. رویترز به نقل از نیویورک تایمز میگوید دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری آمریکا، سال 2016 و در حاشیه کمپین انتخاباتی پدرش با نماینده دو شاهزادی عرب دیدار کرده. این گزارش میگوید جورج نادر، نماینده شاهزادگان عرب، به پسر آقای ترامپ گفته است ولیعهدهای عربستان و امارات مایل به پیروزی آقای ترامپ در انتخابات و کمک به او هستند. وکیل خانواده آقای ترامپ گفته این جلسه نتیجه ای نداشته و از طرف پسر آقای ترامپ این پیشنهاد رد شده و موضوع تمام شده است. نیویورک تایمز همچنین از دیدار پسر ارشد آقای ترامپ با یک اسرائیلی متخصص تاثیرگذاری بر شبکه‌های اجتماعی و پرنس اریک، رئیس سابق شرکت امنیتی بلک واتر که در عراق خدمات امنیتی ارائه می‌کرد خبر داده است. قوانین ایالات متحده دخالت کشورهای خارجی در کمپین‌های انتخاباتی را ممنوع کرده است. آقای ترامپ پیش از این اتهامات درباره ارتباط کمپین انتخاباتیش با عوامل خارجی را توطئه برای بدنام کردن خودش و یا تلاش دموکرات‌ها برای کمرنگ کردن شکست انتخاباتیشان خوانده است. مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، به خبرگزاری تسنیم گفته با توجه به شدت گرفتن استفاده از فیلتر شکن‌ها در روزهای اخیر، رئیس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آیین‌نامه صادر و ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن و وی پی ان را به کافینت‌ها اعلام کرده است. آقای میر مهدی گفته که نیروی انتظامی تنها نهادی است که بدون حکم می‌تواند به سرکشی واحدهای صنفی بپردازد. وزیر ارتباطات به تازگی از مسدودسازی فیلتر شکن‌ها خبر داده و توسعه فیلتر شکن‌ها را از جمله اهداف آمریکا برای به گفته او براندازی نظام جمهوری اسلامی خوانده بود. بعد از مسدود شدن تلگرام در ایران، استفاده از فیلتر شکن‌ها برای دسترسی به این پیام‌رسان افزایش یافته است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، هفته گذشته در صفحه اینستاگرام خود آماری از میزان بازدید از پست‌های تلگرام در یک ماه اخیر منتشر کرده که توسط دانشگاه تهران تهیه شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که میلیون‌ها کاربر ایرانی با استفاده از فیلتر شکن موفق شدند به تلگرام دسترسی یابند و میزان استفاده از این پیام‌رسان بعد از فیلتر شدن افزایش یافته است. محمد علی افشانی روز یک شنبه در 65مین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار سوگند یاد کرد. آقای افشانی در مراسم ادای سوگند گفت که منافع مردم را به منافع خود و حزبش ترجیح می‌دهد و برای بهبود وضعیت آنها تلاش خواهد کرد. شورای شهر تهران 23 اردیبهشت و یک ماه بعد از استعفای ناگهانی محمد علی افشانی را به عنوان شهردار پایتخت انتخاب کرد. آقای افشانی 59 سال دارد و در دولت نخست حسن روحانی استاندار فارس بود و در ابتدای دولت دوم آقای روحانی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فعالیت میکرد. او سیاستمداری اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. روزنامه صبح نو در گزارشی اعلام کرده در نیمه نخست سال 1394 پاول دورف، مدیر تلگرام، در سفری پنهانی به تهران رفته و با دولتی ها به مذاکره نشسته است. گفته شده برای به ثمر رسیدن این توافق تلگرام باید تضمین میداد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌های یا دولت‌های غربی است نخواهد داد. تلگرام باید تضمین میداد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند و منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند. همینطور باید تعهد میداد احکام دادگاه ایران را به رسمیت بشناسد. اما به گفته این روزنامه با اعتراض‌های دیماه 96 مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران را برای مسدودسازی کانال‌هایی که تروریستی خوانده می‌شد بی جواب گذاشت. آزادی اسدی در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره پایه حقوقی این توافق پرسیده و اینکه برخی مسئولان در حال حاضر بر مبنای چه قانونی درباره محدودیت‌های تلگرام پیش می‌روند.
اگر واقعا توافق در حد مقامات ذی‌صلاح و دارندگان اختیارات لازم صورت می‌گرفت و به صورت قرارداد یا موافقتنامه امضا می‌شد، امکان پذیر بود، به شرط اینکه هم تلگرام اون رو می‌پذیرفت و هم مقامات قانونی که معمولا در این قضیه مقامات قانونی رو می‌تونیم شورای عالی امنیت ملی و قبل از اونها متصدیان و یا اعضای شورای عالی فضای مجازی هست، اگر اینها می‌پذیرفتن و تایید می‌کردن در مقابل مال بود و اشکالی نداشت.
حالا که این مسئله گویا مورد توافق قرار نگرفت آقای آقاسی، آیا ترکیب هیئت تصمیم گیرنده در زمینه فیلترینگ تلگرام با حضور مثلا نماینده وزارت صنایع و معادن و اتحادیه کسب و کار مجازی و اماکن نیروی انتظامی اساسا مدخلیت حقوقی و قانونی برای یک تصمیم گیری در این سطح رو داره در زمینه مسئولیت تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگه؟
مطلقا نمیتونیم بپذیریم که چنین کیفیتی از احزاب بتونن تصمیم گیری بکنن، چون قانون پیش بینی کرده که چه کسانی و در چه موقعیتی از مقررات قانونی به عنوان شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای محسوب میشن و اینها هستن که میتونن تعیین بکنن که آیا تلگرام رو میشه فیلتر کرد یا نمیشه. و حتی بسیاری از حقوقدان‌ها از اون خود من هم معتقدم که کار آقای باسفورس در این زمینه کاملا ورای مسائل قانونی بوده و مجاز نبوده ایشون چنین تصمیم بگیره.
با وجود اینکه به هر حال حقوقدان‌های مثل شما معتقد هستن که این موضوع قانونی نیست و مجاز نبوده، اما امروز معاون دادستان کل ایران اعلام کرد فعالیت صنفی هم در تلگرام ممنوع است و تاکید کرد اگه این فعالیت و همینطور فعالیت تبلیغاتی در تلگرام ادامه پیدا کنه وزارت صنعت و معدن باید اقدام کنه. این دستورالعمل آیا واقعا مبنای قانونی داره؟ اگر از اساس بر اساس قانون پیش نرفته، این نوع دستورالعمل ها رو شما کجای قانون میبینید؟
من این رو به نوعی جنبه تبلیغاتی و جفسازی میدونم برای اینکه موفق بشن افراد رو از تلگرام دور بکنن. عنایت داره که همه افراد مجاز هستن هر کاری که در قانون ممنوع نشده انجام بدن و چون در قانون هیچ گونه مجوزی برای چنین کسی که معاون دادستان کل در نظر گرفته نشده که بتونن با یک دستور عمل اختیارات مردم رو و حقوقشون رو محدود بکنن، بنابراین اطلاعیه ایشون از نظر ایشون هیچ گونه مبنای قانون نداره و دادگاه‌ها بهش دست بسر نخواهند داد. اگر کسی هم در این زمینه مزاحمتی براش فراهم شد میتونه شکایت بکنه از هر کسی که مزاحمتی برای کار و حرفه او در صفحه تلگرام قائل شده.
چطور ممکنه همچین اتفاق بیفته آقای آقاسی وقتی که معاون دادستان کل کشوری موضوع رو اعلام میکنه؟ یک فرد عادی که یک فعالیت صنفی رو در تلگرام داره چطور میتونه بره شکایت کنه و یک قاضی چطور میتونه مستقل در این زمینه قضاوت کنه؟
اونچه که من عرض میکنم موازین قانونی هست، ولی من به شما حق میدم که چنین سوالی رو با تعجب بپرسید، چرا که متاسفانه در برخی از موارد به درخواست های قانونی افراد در برابر مقامات قانونی که امر غیر قانونی رو مطرح کردن تعقیب اثر داره نمیشه. این رو من قبول دارم، ولی افراد میتونن مطرح بکنن و اگر تعداد این افراد بیش از یک نفر یا چند نفر بشه و موضوع رسانه‌ای بشه، اعتقاد دارم که بهش مجبورن تعقیب اثر بدن.
آقای آقاسی، اگر یک قدم بلندتر برداریم و به موضع دولت نگاه کنیم در مورد مسئولیت تلگرام، اون روزی که دولت علناً مخالفتش رو با مسئولیت تلگرام اعلام کرد و گفت حکم قضایی صادر شده از طرف یک بازپرس نمیتونه مدخلیت قانونی داشته باشه، حالا آرام آرام کل کابینه داره درگیر این جریان میشه و پای دولت داره بیشتر و عمیق‌تر به این چاله فیلترینگ تلگرام فرو میره. آیا این رو هم از لحاظ قانونی دولت امکان یا دسترسی یا شرایطی نداره که مقابله کنه و تا این حد وزرای مختلفش وارد این جریان نشن؟
متاسفانه اختیارات در دست کسانی است که به قانون کمتر تأثیر اثر میدن و به اختیارات قانونیشون، و بنابراین دولت که اونچنان و یا حتی رئیس دولت قدرتی در این زمینه ها نداره، دستشون بسته است. بله، متاسفانه قانون اعمال میشه، و الا اگر که دادسرای انتظامی قضات به شکایت وکلایی که در این زمینه طرح شکایت کردن درست رسیدگی میکرد و عمل میکرد به تکلیف وظیفه قانونیش، هیچ وقت یک بازپرس به تنهایی نمیتونه چنین تصمیم غیر قانونی رو اتخاذ بکنه.
الان دولت هم آقای آقاسی دستش از لحاظ قانونی در حد وکلایی بسته است که شکایت کرده بودن علیه اون بازپرس؟
بله دقیقاً، چون وقتی که دستور قضایی داده میشه و مقامات قضایی هم از این دستور حمایت میکنن و شاید به قول آیه روحانی در مقامی بالاتر از اون بازپرس در این زمینه تصمیم گرفته شده، ظاهرا قدرت افرادی که مادون اون قدرت هستن موفقیتی نخواهند داشت.
خب بعد از این گفتگوی همکارم آزاده اسدی با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران، بریم سراغ گزارش همکار دیگرم بکتاش خمسه‌پور، ببینیم روند آماده سازی ملی پوشان ایران چگونه پیش رفته.
پس از پایان دیدارهای دور نهایی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا که ایران با توانمندی برای پنجمین بار و برای نخستین بار به گونه پیاپی به جام جهانی راه یافت، 7 بازی آماده سازی برای ملی پوشان در نظر گرفته شد. 3 روز پس از لغو اولین بازی که بنا بود با لیبی انجام شود، تیم ملی فوتبال ایران 26 اسفند گذشته در تهران سیرالئون را 4-0 در هم کوبید، گرچه کمتر از 1 هفته بعد در تونس مقابل تیم ملی آن کشور با تک گلی به دروازه خود نوار شکست ناپذیریش پس از 3 سال قطع شد. 4 روز بعد در 7 فروردین ملی پوشان ایران در تهران بر الجزایر 2-1 چیره شدند و نزدیک به 2 ماه پس از آن روز شنبه 29 اردیبهشت در تهران ازبکستان را 1-0 شکست دادند. در روزهای گذشته کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگاران از در اختیار نداشتن بازیکنان تیم ملی در اردو به دلیل تعهدات باشگاهی و حضور در لیگ قهرمانان آسیا گلایه کرده بود. جعفر کاشانی از پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران در تهران در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آماده سازی ملی پوشان ایران پیشاپیش بازی‌های جام جهانی را چون این بازگو میکند.
مسلمم آقای کیروش با توجه به تجربیاتی که دارم و با توجه به اهمیت حضور ایران در این مسابقات که در یک گروه سختی هست، تدارکات لازم رو دیدن، بازی‌های تمرینی هم دارن انجام میدن اینا و من امیدوارم که بچه‌ها با درخشش کامل و با اتحاد یگانگی بتونن در این مسابقات شرکت کنن. البته تیمای قوی در مقابلشون هست، ولی خب ایران دست و پا بسته تسلیم نمیشن و امیدوارم که ما شاهد شگفتی در بازی‌ها باشیم، چون بچه‌ها اون پتانسیل‌های بالای حضور در مسابقات بزرگ رو دارن و من آرزو می‌کنم که این تحقق پیدا کنه و ما شاهد یک شگفتی از تیم ایران باشیم.
کارلوس کیروش عصر جمعه در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران گفت که سال پیش فکر می‌کرد جام جهانی برای همه مهم باشد، اما الان نمی‌داند. وی به خبرنگاران گفت که دلیل این موضوع را باید از فدراسیون فوتبال بپرسند. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی که اینک ساکن هلند است، در گفتگو با رادیو فردا برنامه تدارکاتی تیم ملی برای جام جهانی را چنین تشریح می‌کند.
خب متاسفانه این بار هم همه چی به قضا و قدر مجبوریم بسپریمش. هیچ خوب نبوده. ما حریف تدارکاتی به حد کافی نداشتیم. تیمایی داشتیم مثل سیرالئون و اینا که به درد نمی‌خوردن. شاید تا الان من بتونم بازی با روسیه و تیم الجزایر رو یه مقدار جدی بدونم. تیم ملیمون هم با این شکل شروع شده که مرحله آخرش که با 3-4 تا بازیکن شروع شد، به هر حال طبق معمولی که ما در سالهای اخیر و تو تقریبا 30 سال اخیر داشتیم، باید مسئله رو به قضا و قدر بسپاریم و امیدواریم که بتونن بچه‌ها جلوی تیم‌های بزرگ، حتی مراکش شرکت تیم‌های پرقدرت، نتیجه خوبی بگیریم.
برای تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز جام جهانی بر پایه برنامه منتشر شده در سایت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دست کم 2 بازی آماده سازی دیگر پیش بینی شده است. 28 ماه می، 7 خرداد ماه در استانبول با تیم ملی ترکیه، دیداری تاریخی پس از 45 سال و سپس در 18 خرداد با لیتوانی در مسکو. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران پس از بازی با ترکیه و پیش از سفر به مسکو و بازی با لیتوانی راهی آتن خواهد شد و 12 خرداد با یونان دیدار خواهد داشت. 15 ژوئن، 25 خرداد ملی پوشان ایران در نخستین دیدار که 3مین بازی جام جهانی 2018 روسیه است، در شهر سن پترزبورگ برابر مراکش به میدان می روند و پس از آن در 20 ژوئن، 30 خرداد در قازان با اسپانیا روبرو می گردند و سپس در 25 ژوئن 4 تیر در سارانسک پرتغال را پیش رو خواهند داشت.
میرسیم به ساعت 15:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از رادیو فردا همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره، شبان با نوای نیگویدت خوش از کوه و از کناره. نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه، نماند زما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سحرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد ز جاله ها جام لاله ها حال می پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی، بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich weit, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau. Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. Erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer. Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment.
نقش نو
نقش آوار اثری از بهنام نوروزی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به نمایش گذاشته شد. این نقاشی که پس از 3 ماه زیستن این هنرمند در چادر همجوار با زلزله زدگان حادثه کرمانشاه و زیر آسمان دالاهو آفریده شده، تابلوی آبستره به طول 18 متر در عرض 210 سانتی متر است که با تکنیک رنگ روغن بر بوم خلق شده است. بهنام نوروزی، مستندساز، شاعر و نقاش اهل کرمانشاه که پس از حادثه غمبار زلزله سر پل ذهاب به میان مردم رفت و به زیستی هنرمندانه در کنار آنها پرداخت، اینک قصد دارد عواید حاصل از فروش این اثر را صرف امور زلزله زدگان کند.
وقتی میگن تو رو دیدم دوباره به هم میریزم، چرا عادتم نمیشه نبینم تو رو عزیزم. دیگه یادگاری تو نمیذارم تو اتاقم، ولی وقتی از تو میگم فکر تو میاد سراغم. خاطرات زندگیمه، باورم نمیشه رفتی، اینم از رو سادگیمه. کارو به واسات مهم نیست، برو با خیال راه. خستم از دنیای بی تو، از لبایی که میخندن، آدمایی که میانو دوست دارن که دل ببندن. خستم از هر کی که شالش بوی عطر تو رو داره، خستم از این کوچه هایی که تو رو یادم میاره. خاطرات زندگیم، باورم نمیشه رفتی، اینم از رو سادگیم. کارو به اینجا رسوندی، چطور عشقم دلتون من، میدونم واسط مهم نیست، برو با خیال راحت.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
دل از تو کندم دیگه، اسمم رود نیست، زندگیم دیگه به تو مربوط نیست. هر جا رفتی آبروم با خودت بردی، حق من بهتر از اینه به تو مربوط نیست. بگیرم بال منی، از هر کی میپرسی کجا، میگردی دنبال منو، دلسوزی میکنی برو. حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست. حالم از این هرچی باشه به تو مربوط نیست. تو یه اشتباه دیگه بودی که کردم دیگه، از وقتی که نیستی رفته سر دردم. راه من از تو جدا شد، درد تو گم کن دیگه، هر کاری کنی من بر نمیگردم. حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست. حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط.